سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید که تعلیق حق رای افغانستان به خاطر عدم پرداخت حق العضویت موضوع تازه نیست و او تلاش میکند تا این حق را پس بگیرد. فائق دیروز به رسانه ها گفت که این حق به دلایل تکنیکی نه سیاسی از افغانستان گرفته شده است. بر اساس گزارش ها سازمان ملل متحد افغانستان را به دلیل عدم پرداخت حق العضویت سالانه $200,000 از حق رای در مجمع عمومی این سازمان محروم کرده است. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور مخلوع افغانستان، در شبکه ایکس یا تویتر سابق ادعا کرده که تعلیق حق رای ربط به حق العضویت ندارد. با گفته صالح، اگر چنین چیزی شده باشد، او حاضر است قرض گذشته و حق العضویت 3 سال آینده آن را بپردازد. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، 29 ولایت افغانستان امروز و فردا شاهد بارندگی های شدید و سیلاب خواهد بود. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفته که در ولایت بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، پنشیر، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، کابل، پروان، میدان وردک، بامیان، دایکندی، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل، غور، فاریاب، بادغیس، هرات، فراه، هلمند، قندهار، اروزگان، زابل و غزنی به شمول سالنگ ها احتمال باران های شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی وجود دارد. بادهای شدید در ولایات شمالی، شمال غربی، جنوب غربی، شرقی، جنوب شرقی و مرکزی به شمول سالنگ ها پیش بینی شده است. این در حال است که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت بغلان به روز جمعه گذشته صدها تن کشته و زخمی شده اند. سیلاب ها در برخی از ولایات دیگر نیز از مردم قربانی گرفته و خسارات مالی هنگفت در قبال داشته است. وزرای خارجه چین و پاکستان خواستار ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر در افغانستان شدند. وانگ یی و محمد اسحاق دار دیروز در یک اعلامیه مشترک همچنین از طالبان خواستند که سیاست‌های معتدل را اتخاذ کنند و اجازه ندهند که از قلمرو افغانستان برای اهداف تروریستی استفاده شود. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند، اما قبلا گفتند که از قلمرو افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. وزرای خارجه چین و پاکستان همچنان خواستار کمک‌های جامعه جهانی در زمینه‌های بشردوستانه و انکشاف اقتصادی در افغانستان شدند. حدود 100 تن از پناهجویان افغان در برابر ساختمان وزارت داخلی بریتانیا در لندن روز پنجشنبه مظاهره کردند. آنها در اعتراض به طرح بریتانیا در زمینه انتقال پناهجویان به رواندا تجمع کرده بودند. بر اساس رسانه‌های بریتانیایی، در بین تظاهرکنندگان شماری از افغان‌های نیز حضور داشتند که در گذشته با نظامیان بریتانیایی در افغانستان کار کرده‌اند. قمر جبارخیل، یکی از معترضان، گفته که انتقال افغان‌ها، به خصوص آنهایی که با نیروهای ناتو در افغانستان کار کرده‌اند، پیامد منفی در قبال خواهد داشت. حکومت بریتانیا اخیراً تصمیم گرفته تا پناهجویانی که دوسیه‌های مهاجرت آنها بررسی نشده به رواندا منتقل شوند و در آن کشور آفریقایی منتظر بررسی دوسیه‌های خود باشند. حداقل 7 تن در اثر بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در شمال شرقی ایران در شهر مشهد کشته شدند. مقامات محلی هشدار دادند که با ادامه عملیات نجات برای یافتن افرادی که هنوز شناسایی نشدند، احتمال دارد که تعداد قربانیان افزایش یابد. بارندگی‌های شدیدی که اوایل هفته جاری آغاز شد، باعث سرازیر شدن سیلاب در مشهد شدند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، سرک‌هایی که زیر آب شده و چندین موتر دیده می‌شود که آب خروشان آنها را با خود می‌برد. بر اساس گزارش های رسانه های محلی، حداقل 12 تن نیز ناپدید شدند. پلیس اداره مبارزه با تروریسم ایالت سند پاکستان اعلام کرده که 2 مرد مسلح وابسته به گروه شبه نظامیان زینبیون را در شهر کراچی دستگیر کردند. آصف اعجاز شیخ، رئیس این اداره، در نشست خبری در شهر کراچی روز پنجشنبه گفت که این 2 تن در ایران آموزش دیدند و به دستور نهادهای استخباراتی ایران، علمای مذهبی و اعضای گروه مذهبی مخالف را در شهر کراچی هدف قرار دادند. به گفته این مقام پلیس، این دو تن متهمین از سپتامبر سال گذشته تا 21 ماه فوریه امسال 17 عالم دین را در شهر کراچی به ضرب گلوله کشته و 11 تن دیگر را زخمی کردند. کلب کرکت همشایر انگلستان دیروز اعلام کرد که نوین الحق ورزشکار کرکت افغان تصمیم گرفته که این کلب را ترک کند. نوین الحق 24 ساله باولر سری تیم ملی کرکت افغانستان عمدتاً در رقابت‌های 20 اوره بازی می‌کند. او تا اکنون در 179 بازی 20 اوره توانسته که 216 ویکت بگیرد. نوین الحق در حال حاضر در رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند بازی می‌کند. او در کنار لیگ‌های کرکت انگلستان و هند در لیگ‌های آفریقای جنوبی و پاکستان نیز اشتراک کرده است. سازمان ملل متحد میگوید که سیلاب زدگان در ولایت بغلان به کمک‌های بیشتر نیاز دارند. اداره هماهنگی امور بشری این سازمان در گزارش روز پنجشنبه گفته که تا حال برای حدود 15,000 تن مواد غذایی و سرپناه فراهم شده و خدمات سیی به آنها ارائه شده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در ادامه تلاش‌ها برای امدادرسانی به سیلاب زدگان در ولایت بغلان، یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که دسترسی به ولسوالی های گذرگاه نور، جلگه، خوست و تاله و برفک از طریق زمین هنوز دشوار است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در گزارشی که در وبسایت ریلیف ویب به روز پنجشنبه منتشر شد گفت که تا حال با بیش از 10,000 تن مواد غذایی و با بیش از 2,500 تن دیگر سرپناه فراهم شده و با 2,400 تن دیگر خدمات صحی عرضه شده است. به گفته این اداره، سیلاب زدگان در بغلان به کمک های بیشتر از جمله مواد غذایی، آب و سرپناه نیاز دارند. در همین حال هدایت الله منگل، یک کارمند صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان، میگوید که تیم مشترک نهادهای این سازمان برای کمک با سیلاب زدگان به بغلان رفته است.
در روستای فلول ولسوالی بورکا در مجموع 500 خانه کاملا تخریب شده است. شماری از افراد جان دادند و شماری هم هنوز ناپدیدند. من با تیم مشترک نهادهای سازمان ملل متحد در اینجا هستم تا وضعیت را ارزیابی و کمک‌ها را به سیلاب زدگان فراهم کنیم.
او این را در ویدیویی گفت که یونیسف به روز پنجشنبه در شبکه اکس توییتر سابق منتشر کرد. در این حال شماری از ساکنین ولایت بغلان می گویند که هنوز کمک های لازم با آسیب دیدگان سیلاب صورت نگرفته است. میرویس حامد، یک باشنده ولسوالی بغلان مرکزی، در این باره به رادیو آزادی دیروز گفت:
متاسفانه چقدر که مردم یا مؤسسات بنیادهای خیریه یا مؤسسات خیریه یا حکومت چی در ادامه می کنند رقم نیست. تقریبا کم از کم 10,000 خانه بیجا شده، خانهشان تقریبا یا مکمل یا نیمه ویران شده، از بین رفته. در دو روز اول خیلی چیزم نبود، هیچ احتمال رفت آمد و چیزم نبود، امکان چیزم کسی رسانده نتانست. بعد از دو روز فقط مواد خوراکی را همین موسسات و مردم منطقه و اینا به همین بیجا شدگان یا همین سیلزده رساندن.
سفارت ژاپن در کابل به روز پنجشنبه در شبکه اکس اعلام کرد که حکومت این کشور تصمیم گرفته تا کمک های اضطراری را از طریق اداره همکاری بین المللی ژاپن جایکا با سیلاب زدگان در شمال افغانستان فراهم کند. از سوی دیگر مؤسسه پاملره نمی گوید که سیلاب های اخیر در افغانستان در زمان رخ داده که این کشور با یک بحران بشردوستانه روبروست. این مؤسسه در بیانیه دیروز گفت که سیلاب چالش‌های موجود را افزایش خواهد داد و دسترسی به سرپناه، غذا و دوا را برای آنهایی که زمین‌هایشان تخریب شده و دارایی‌های خود را از دست داده‌اند دشوارتر می‌کند. یک مقام طالبان به روز چهارشنبه گفت که سیلاب در بغلان جان 165 تن را گرفته است. ضیاءالحق حقمل تنظیم کننده برنامه های معاینیت وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در نشست خبری افسود که 265 تن دیگر بر اثر جاری شدن سیلاب در بغلان زخمی شدند. پیش از این سازمان ملل متحد و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گفته بودند که بر اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایت بغلان به روز جمعه ده مایمی بیش از 300 نفر به شمول زنان و کودکان جان باختند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان یافته و فساد یا OCCRP نام 10 تن از مقامات سابق جمهوری مخلوع افغانستان و اقارب آنها را در فهرست تعدادی از شخصیت‌های سیاسی، متهمان و افراد تحریم شده که مالک دارایی‌ها و املاک لوکس در دبی هستند منتشر کرده. کی‌ها در این فهرست 10 نفری افغان‌ها شاملند؟ سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان یافته و فساد OCCRP نام 10 تن از مقام‌های جمهوری پیشین افغانستان و بستگانشان را در لیست برخی شخصیت‌های سیاسی متهمان به فساد و افراد تحریم شده که مالکان دارایی‌ها و املاک لوکس در دبی هستند قرار داده است. این نهاد که در واشنگتن مستقر است و توسط چندین نهاد آمریکایی تامین مالی می‌شود، گزارش تازه‌ای را زیر نام چگونه پول کثیف خانه در املاک دبی پیدا می‌کند در این مورد منتشر کرده است. OCCRP مدعی شده که حسین فهیم و ادیب فهیم، برادر و پسر مارشال قاسم فهیم، از شخصیت‌های جهادی سابق و معاون اول حامد کرزی در زمان ریاست جمهوریش، احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود، از قماندانان پیشین جهادی، امیرزای سنگین وزیر مخابرات و اسدالله خالد وزیر دفاع و رئیس استخبارات در جمهوری پیشین، عتیق الله بریالی معاون وزیر دفاع در جمهوری پیشین، کمال‌الدین نبی‌زاده یک تاجر افغان و سفیر پیشین افغانستان در روسیه، راشد پوپل پسر کاکای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، میررحمان رحمانی رئیس پیشین ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و پسرش اجمل رحمانی و سید اسماعیل امیری یکی از بستگان مقامهای پیشین جمهوری و مشاور یک شرکت در آن زمان در فهرست از دارایی های صدها مقام و نهادهای دولتی فعلی و سابق از کشورهای مختلف در دبی اند. خواستیم با برخی از افراد نامبرده تماس بگیریم، موفق نشدیم، اما در گزارش OCCRP آمده که این پروژه به هر فردی که به عنوان مرتبط با املاک دبی نام برده شده نامه فرستاده تا اگر این ادعا را رد کنند، اما آنها به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی ندادند. این در حالی است که اخیراً پروژه گزارش دهی جرایم سازمان یافته و فساد در گزارش جداگانه در مورد دو تن از این افراد تمرکز کرده مدعی شده بود که میررحمان رحمانی رئیس پیشین ولسی جرگه نظام جمهوری پیشین و پسرش اجمل رحمانی عضو ولسی جرگه حدود 15.2 میلیون دلار از پولهای اختلاسی از کمکهای آمریکا را در دبی در خرید بلند منزلها، مجموعه تفریحی و خانه های بزرگ مجلل سرمایه گذاری کردند. شماری از شهروندان افغانستان خواهان به محاکمه کشانیدن افرادی هستند که نامهایشان در لیست مالکان دارایی ها و املاک در دبی از سوی پروژه گزارش دهی جرایم سازمان یافته و فساد نشر شده است. نوردین یوسفزای و یکی دیگر از این افغان‌ها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
فاسدین به محکمه ترکش
این فاسدین به محکمه کشانیده شوند، زیرا آنان بر خون افغان‌های مظلوم تجارت و فساد کردند و بالاخره آن را به بیرون از کشور بردند. خواست ما این است که این پول‌ها منجمد ساخته شوند و آنها به محکمه معرفی شوند.
کسانی که پیسه افغانستان را حیف مایل کردند، با خود بردند، فساد انجام دادن، اینا را دوباره برگردانن به افغانستان و آنانی که محکمه گردن دیگه بس از اموالشان برسن.
از سوی هم شماری از آگاهان سیاسی میگویند که با گذشت هر روز ابعاد فساد مقامهای جمهوری پیشین آشکار می شود. جمشید یما امیری یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
ستمی که موجب شده 24 میلیون جمعیت افغانستان زیر خط فقر باشه و کشور با یک سقوط ناگهانی و مرگبار روبرو شود.
گفتنی است که پس از سقوط دوره اول حکومت داری طالبان در سال 2001، ایالات متحده میلیاردها دلار برای بازسازی به افغانستان کمک کرد که بر اساس گزارش‌ها بسیاری از قراردادهای آمریکا و مقام‌های سابق افغانستان به سوء استفاده مالی و اختلاس این پول‌ها متهمند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از اینکه تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف بودید. حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت که آن را همکارم سید سمی عباس میزبانی کرده است.
نور بسدی،
شکست سکوت.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما روی یک موضوع بسیار حساس در جامعه افغانستان، طلاق، بحث میکنیم. موضوع طلاق جنبه های مختلف دارد، جنبه شرعی و همچنان جنبه عنعنوی و بعضی قوانینی که ماورای شریعت و قوانین مدنی است در افغانستان که یک جامعه سنتی دارد چی نقش میتواند داشته باشد. در بحث امروز ما مسائل مختلف طلاق را بررسی خواهیم کرد. مهمانان ما در این بحث هستند خانم نادیه سادات، فعال حقوق زن و یک تاجر، و همچنان خانم مسعوده کروخی، نماینده مردم در پارلمان دور جمهوری در افغانستان. اگر شروع کنیم از خانم نادیه سادات، فعال حقوق زن، خوش آمدین به برنامه شکست سکوت. خانم نادیه سادات،
سلام خدمت شما، خدمت عزیزایی که صدای ما را دارند، شما سلامت باشیم.
خب اگر از همینجا شروع کنیم که درباره خود طلاق یک انداز معلومات برای شنونده های ما شما بتین، بعدا سر انواعش میریم و سر احکامش هم میریم و سر تاثیراتش در یک جامعه و در خانواده هم با صحبت خواهد شد. بفرمایید.
خب قسمی که همه ما شما آگاه هستیم، خود طلاق باعث جدایی زوجین میشه که زمانی که دو طرف با هم اختلاط داشتن و باعث طلاق اجرا میشه که بینشان همو تفرق یا تفرق به وجود میاد که دو طرف هم طلاق میگیرن و جدا میشن. همو ناسازگاری تنش‌هایی که بین دو طرف وجود داره باعث طلاق هم دیگر میشن.
خب در یک جامعه مثل افغانستان که زیادتر احکام شرعی حاکم است، در اینجا طلاق چی حکم داره؟
دوباره تکرار کنین، ببخشید نفهمیدم.
جامعه افغانستان یک جامعه بسیار سنتی است و طلاق هم تحت تاثیرات عمیق سنت رفته و بعضا حتی ماورای احکام شرعی و ماورای احکام مدنی است. در این یک جامعه طلاق چی مفهوم داره؟
خب طبعا طلاق در جامعه مثل افغانستان و سایر کشورهایی که مثل افغانستان هستند، طلاق یک تابو دانسته میشه، چون زنان را به بسیار ردی پایین قرار میدن و همو باعث میشه که تا هنوز هم طلاق در جامعه مثل افغانستان همو تابو هست که حتی بعض خانما بگویم یا بعض فامیلا طلاق مرگ ترجیح میتن، مرگ تدریجی که در خانه باشه، باید کسی که با او سازگاری نداره، با او بین دو طرف درک نیست، تفاهم نیست، اصلا رابطه جناشویی درست ندارن، با اونمو زندگی میکنن، همون درد تحمل میکنن شالیان سال، ولی باعث گرفتن طلاق نمیشن چون اونا ایره ننگ میدانن، یک تابو میدانن، میگه زمانی که ما طلاق بگیریم برای ما ننگ است، از او کده بمورم بهتر است.
تشکر خانم سادات. ما میریم پیش خانم مسعوده کروخی، نماینده مردم در پارلمان افغانستان در دوره سابق جمهوری، که اگر ببینیم تحت شرایطی که افغانستان وجود داره، فعلا اگر یک خانم خواسته باشه که از شوهر خود طلاق بگیره، تحت چی شرایطی میتونه این کار بکنه؟ بفرمایید خانم کروخی.
خب تشکر، با عرض سلام و احترامات خدمت میمانان و شنوندگان عزیز. در شرایط افغانستان باور کنیم طلاق بسیار بسیار مشکله، برای از که زن حمایتگر نداره. اگر یک زن هم که مجبور شه طلاق خور بگیره، اگر جوان باشه خواسته باشه بره شوهر دیگه بگیره، اصلا فرزندان از او به او داده نمیشه، به هیچ عنوان داده نمیشه. حتی که از همی در طفولیت هم خیلی مشکل بعد از اینکه سن کمه به 7 ساله یا پرینتر از او حتی به مادر همو زنم نمیرسه، به فامیلی هم نمیرسه. او حتی برای اگر شوهری رو که برادر نداشت، مادر نداشت، حتی به زن کاکای شوهری هم از لحاظ شرعی میرسه. و از طرف دیگه چون در امیر از لحاظ شرعی و دین ما مسلمان ها و خصوصا فرهنگ سنتی و قبیله‌ای که در افغانستان حاکم است، به هیچ عنوان زن نمیتونه که ادعای طلاق بکنه. هر زمانی انکه بکنم شرایطی که خیلی میتونه به او کمک کنه، مردانی که معتاد هستم که اصلا به خانه نمی آیم، ناپدید هستن یا در نسم یا گوم هستن، اونا برام ادعا کنم، اونم تایی مراحل بسیار سختی داره، شرایط سختی داره که یک زن بتونه طلاق خور بگیره. در غیر از اون خیلی خیلی شرایط سخته. مثلا اگر یک زن و مرد زن به خونه از طرف مرد یا خانواده مرد خشونت به زو ایمال میشه، او بره ادعای طلاق خونه که به یک نحوی که اگر به او کمک بشه، او مگر پول بپردازه به مرد پول بپردازه که او چون او ادعای طلاق کرده. خلاصه برای مردا خیلی خیلی هم راحته، خیلی هم ساده. اگر هم یک مرد بیایه به خونه بدون موجب برای زن خوب بگه یک طلاق، دو طلاق، سه طلاق، تو بیروشو برو از خونه، ما بیروشو و زن بیچاره طلاقه. اما به هیچ عنوان زن این حق و حقوق نداره، این صلاحیت نداره که استاده شه که من مشکل دارم، خشونت
خانم کارخی
دارم یا تو رفتی به سرم زن کردی. من باور کنم یعنی سال از پیش به یک مجلس بیدم، یک دخترت که خود 16 ساله 15 ساله بیدم، خودی همه چی میری به 12 سالگی عروس کرده بیدم، یک تفلک خوردی هم داشت، همال 15 شمزه بیشتر نبود، 2 سال یا 3 سال میشه او را آورده شوهر دسته به سر زن کرده. خب من برای گفتم چه کار، گفت از پدر خو کمک خواستم به من از من حمایت نکرد، از برادر خو خواستم، از کاکا خو، هر چی فریاد کردن گفتم مرد حق داره، برو به خونه خو، صبر خدا و شکر خدا، برو زندگی تو، یا مرد یا همون خونه تو. همون تفلک 15-16 ساله باور کنیم با عشق چیشم همین که بمونده بود، حمایتگر نداشتن. یعنی شرایط برای طلاق برای زنا در افغانستان فعلا همین به همین اندازه است.
اما چیزی که شما میگین در قوانین چیز دیگری میگن. طبعا ما قبلا هم به این ذکر کردم که افغانستان یک جامعه بسیار زیاد سنتی است، یک جامعه محافظه‌کار است و بعضی اقداماتی که صورت میگیره چی در طلاق چی در ازدواج اینا ماورای قوانین شرعی و مدنی هست. در مقابل عمت یک ظلمی که شما تشریح کردین میشه در خود جامعه یا در ارگانهای شرعی و قضایی افغانستان چی نوع یک حکم وجود داره؟ آیا اونا کمک کردن میتونن در این شرایط؟
بسیار کم، بسیار کم. من پیشترم به شما بگفتم باور کنیم طلاق گرچه یک پدیده خیلیش کشور افغانستان و خصوصا به این شرایط فعلی که زن هیچ گونه توانمندی و استقلالیت مالی نداره، زن کار بگیری فامیلی رو قبول نمی کنم، حمایت قانونی نداره، به هر دره بره در بازه ها بروی بسته است، در شرایط فعلی طلاق خیلی خیلی مشکله. ما حالا برای فعلا دوانی که حمایتگر زن باشه یا طفل باشه یا از پناه باشه، ما چنین چیزی نداریم. مال فعلا در همه جامعه امروزی میگم قرآن قانون اساسی است، هرچی باید به مطابق به قرآن و شریعت و فقه اسلامی پیش بره. و ما نمیفهمیم که تا جایی که شما گفتیم در بعضی موارد وقتی که ما قوانین را مطالعه میکنیم حتی هم فقه اسلامی هم این هم تخییری ها نداره، اما به نام دین و اسلام و مذهب این چیزا خصوصا برای مظلوم ها خیلی خیلی جفا میشه و دین و شریعت ابزاری
خاطر تعدا و ظلم مظلومان، خصوصا زن. امروز در جامعه افغانستان باور کنیم زن یعنی هیچی. هیچی. امروز زن یعنی هیچی. باور کنیم زن.
خانم کرخی، به شما برمیگردیم. ما یک سوال به خانم سادات رجوع میکنم. در صورتی که یک خانم خودش ناراض باشه از زندگی خود و بخواهد که از شوهر خود جدا شود، از کدام راه میتونه پیش بره و چی نوع قوانین برای دفاع از حق از او وجود داره؟ بفرمایید خانم سادات.
ممنون. اولا خب باید دو طرف با هم شاجگار باشن تا حد آخر بتونن که با هم دیگه بشاجن. کمانی که دفع شاختن گذشته بود و خانم میخواید که خودش طلاق خود بگیره، طبعا میره به یک مرجی که هست، اونجا چک میکنه، اقدام میکنه که میگه من چی میکنم، از شوهر خود طلاق خودم میگیرم. طبعا در کشورهای مثل کشورهای اروپایی راحت تر است، ولی در کشورهای مثل افغانستان باید اول امو چیکای خانوادگی را از بین ببره، رجایت همه را باید جست بکنه. بعد از او که شد در مرگم که زمانی که یک خانم در یک دفتری که در اونجا طلاق صورت میگیره مراجعه میکنه، اونجا با مشکلات بسیار سخت تر میخوره، چون در کل ما در افغانستان هر کسی که باشه او را یک ننگ میدانه، کسی که مثلا وکیل باشه، هر مردی که باشه با طلاق سر و کار داشته باشه او را ننگ میدانه. طبعا اونا میرن به یک مردی که هستن در اونجا مراجعه میکنن، از طریق امو یک نماینده برای خود میگیرن، از طریق اجو امو اوراق خطه که مثلا درخواستی میده که من شوهر خود بنابراین این دلیل ها من میخواییم طلاق بگیرم، یا شوهرم اعتیاد داره یا خیانت میکنه، هر آن چیگه دیگی امو اوراق را که او تایه مراحل میکنه پیشکش میکنه به شوهرش، بعدن امو چیگه طلاق تایه مراحل میشه.
تشکر خانم.
طبعا برای خود یک وکیل میگیره، امرای یک توسط وکیل خود کار خود پیش میبره.
در صورتی که موافقه وجود داشته باشه و با هم زن و شوهر از هم جدا شوند، در اینجا یک موضوع بسیار زیاد مهم دیگر مطرح میشه که اگر زن طفل داشته باشه و یا خانواده طفل داشته باشن، آیا اگر طفل دختر باشه یا پسر احکام متفاوت است درباره از اونا که سرنوشتشون چی میشه؟
به نظر من متفاوت نیسته، چون کی دختر باشه کی بچه باشه تا سن 7 سالگی باید پیش مادر خود باشه. بعد از اینکه 7 ساله شد باید طفل سرپرستی طفل به پدرش داده شده و اونجا هست که رجایت طفل هم پرسان میشه که میخوایی امرای پدرت باشی یا امرای مادرت باشی. زمانی که اونجا طفل سوال میشه، طفل تصمیم میگیره که با مادر خود باشه با پدر خود باشه. ولی کی دختر باشه، به نظر من کی پسر باشه، تا 7 سالگی نزد مادر است و در او تصمیم گرفته میشه. در صورتی که پدرش اعتیاد نباشه، مثلا موجود باشه، درآمد کافی داشته باشه، طفل پرینده به پدر خود سپرده میشه، در صورتی که اطفال رجایت داشته باشن.
مکلفیت ها وجود داره برای همسرها، برای هر دو شریک زندگی، هم زن هم مرد. درباره از این مکلفیت ها و یا مسئولیت ها کدام معلومات عمده وجود داره که شما درباره برش اشاره کنین؟
مکلفیت هایی که بین دو طرف هست او را میگین؟
بله.
طبعا زمانی که دو طرف با همدیگه ازدواج میکنن، همدیگه میشن، محرم همدیگه میشن، امراج همدیگه میشن، و طبعا مکلفیت ها در دو طرف ایجاد میشه. اولا مکلفیت های یکی از مکلفیت هایشان احترام است که دو طرف با هم دیگه احترام داشته باشن و مهمتر اگر که شناخت کافی درباره هم دیگه داشته باشن، همدیگی خود دوست داشته باشن، درک متقابل وجود داشته باشه، توجه به هم دیگه داشته باشه. زمانی که مرد از نگاه مالی خانم خود تامین کرده بتونه، زمانی که مرد خسته از بیرون میایه، خانم باید خلق خوش از شوهر خود پذیرایی بکنه. زمانی که در خانه می باشه با لباس هایی که مثلا بعضا ما ببینیم تنها مردا را ملامت میکنیم، تا جای مردا ملامت است تا جای خانما. ما کشای را به چشم شهر دیدیم که با امول و باشای که دیگ میکنن روغن پورش پیاج بویش با امول رفته عکس پذیرایی کردن. خیر یک خانم باید زمانی که شوهرش می اول با لطف خوش را پذیرایی بکنه اما شا رفته رو نیکم را یکی داشته باشه که تا مرد اک بیرون میایه همو خشتگی های خود فراموش کنه و جدا ایو باید به خودش برشه خود آروشته بکنه حطریات استفاده بکنه جمانه که آشپزی میکنه لباس آشپزی خود تبدیل بکنه یک لباس تازه بپوشه پیش شوهر خود بره. اینا مکلفیات هایی هست که باید دو طرفی را در نظر بگیره کی مرد کی خانم توجه کافی به هم دیگه داشته باشن باعث ایجاد طلاق نمیشه. احترام هم دیگه را داشته باشن باعث ایجاد طلاق نمیشه. خانواده های هم دیگه شکایت نداشته باشن.
خب تشکر از شما خانم سادات، بسیار توضیحات بسیار جالب بود. به شما باز بر میگردیم البته با یک وقفه با سوالات نو.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
خانم کروخیل، میایم پیش شما. شما در برنامه شکست سکوت هستین از رادیو آزادی که امروز موضوع طلاق مطرح است. خانم کروخیل، میایم پیش شما. در افغانستان بعضی رفتارهای ماورای قوانین شرعی و مدنی وجود داره، چون افغانستان یک جامعه بسیار سنتی است و معنانات خودش بعضی وقتا بالاتر از هر چیز دیگه است. امی معنانات تا چی اندازه میتونه مشکلات را در راه زندگی زنها و وقتی که طلاق صورت میگیره در حالات شرعیش مشکلات ایجاد کنه؟
همین معنانات باید زن به یک میراث تبدیل شده. اگر زن برای بمیره او میراث خانواده شوهر است. اگر زن آلی پیشتر سادات گفتم که نمیفهمم که زن ها باید مچون عطر به زن ها ملابا 90% زیر خط فقر باور کنیم سربین به اینجا کجا پیدا میشه تاشون به تگ و خونه ها و به بعد گزفنده و به تگ یک لقمه نون رو به مشکل پیدا میکنم. اینو از کجا برم خور عطر و گلاب بزنم، از کجا برم خور فشن کنم که باز باعث رضایت من. این مسئله نیست در افغانستان که زنم همون وضعیت بیچارگی داره، مردم وضعیت بیچارگی داره. در صورتی که توافق باشه، در صورتی که مشکل زن و مرد به همون وضعیت هم دیگر تحمل میکنم و زندگی یکای بسیار خوب و لذت بخشی دارم.
من یک سوال دیگر هم میجه که از شنونده ها گفتن که ایست که میگه بعضی وقتا در افغانستان و یک کشوری که وجود داره فعلا طلاق در خانواده های غریب و نادار و دور افتاده از شهرها کمتر است نظر به طلاق در بین مردمان شهری و گویا چیز فهم. آیا یک واقعیت است در جامعه افغانستان؟
بله یک واقعیت است. اصلا در اطراف به ندرت اتفاق میفته، او هم در صورتی که شوهر خیلی معتاد باشه که بالکل دیگه خیابونی بشه. در غیر از او هرچی که زندگی شهری میشه متمدن تر میشه، خواسته های زنا زیاد میشه، از مردا زیاد میشه، بیشتر در بین قشر تحصیل کرده و چیتفهم. ولی در دولت جمهوریت به اندازه آمار طلاق زیاد شده بود که خیلی خصوصا در امی ولایت هرات که ما هم مرز با ایران هستیم، آمار طلاق در ایران زیادتر است. مثلا وقتی که من وکیل بودم که وقتی که ما میرفتیم به سر محکمه مشکل چیزی داشتیم، بیشتر میگفتم بیشترین آمار طلاق از ولایت هرات دوسی ها اینا بکن.
خب شما هم به نظر از اینا موافق هستین که بعضی جامعه هایی که در افغانستان وارد رشد کردن زیادتر احساس ده که خانم ها میخواین که از شوهرهای خود جدا شن و حتی شوهرها هم میخواین که زیادتر از خانم ها جدا شون، دیگه در جامعه هایی که نسبتاً در روستایی هستن این زیاد نیست مثلا؟
بله این یک واقعیت هست. هر اندازه که جامعه متمدن تر میشه من نمیفهمم که چرا اختلاف نظر بین زن و شوهرها زیادتر میشه. روستایی و عقب مونده و فقیر و بیچاره طلاق به ندرت است.
یک سلامنده داریم از ولایت پروان، چون تلفن به ولایت مشکل است، برای اون اول او را حق میتیم که صحبت کنه، باز با شما بس میاییم. بفرمایید، خود معرفی کنین از کجا صحبت میکنیم.
سلام به شما محترم، تمام کارمندان رادیو زدی، همچنان مهمانانتان. زهرا هستم، از پروان صحبت میکنم.
بفرمایید نظرتان چی است درباره بحثی که امروز داریم و درباره صحبتهایی که از دو مهمان ما شنیدین؟ چی سوال دارین از اینا و اگر کدام توضیح هم دارین بفرمایید بگوین.
بسیار جد تشکر از شما. ما میخواستم این بگویم که متاسفانه افغانستان یک جامعه مردسالار است و وقت خانم ها با بسیاری مشکلات هم روبرو باشند، اینا نمیتونند که طلاقشان را شوهرشان بگیرند به خاطر اینکه اینا مایدگر ندارند. ما میخواستم این بگویم که از چشم دید خود یک خانمی بود که بسیار با مشکلات مواجه بود و در زندگی جد مشکلات داشت و وقتی که ازش پرسیدم گفتم شما چرا چنین مشکلات را دارین و شوهرش سرش خشونت میکرد، بر من میگه که یعنی آنادیش شوهرم بر یعنی او بر من شوهرم میگه که من نمیخواستم با تو ازدواج کنم و خانوادیم یعنی ترا بر من یعنی گرفته که باید ازدواج کنم و به مخاطر من یعنی من میخواهیم که ترا طلاق بدم و با کسی دیگر ازدواج کنم و اگر خانم ها و شوهر هر کسی باشه با بین خود تفاهم داشته باشه، سازگار باشن و از زندگیشان راضی باشه و ازدواجشان به شکل اجباری صورت نگیره، به نظر من که با یعنی اینا کمتر با این مواجه میشن که از هم دیگرشان طلاق بگیره و یه که طلاق بده. و سوالم از مهمان های شما هم هست که خب برای این موضوعات چی میدانم یعنی چی حل پیشنهاد میکنم و دیگه ای که متاسفانه در شرایط کنی در افغانستان اصلا جایی نیست که خانم ها برن از اینجا طلاق قدره بگیرن و وقتی که برن اینا با بسیار سوالات زیاد مواجه میشن و به اینا گفته میشه که شما چرا طلاق میگیرین، اصلا به اینا از طرف خانواده و از طرف حکومت هم اجازه داده نمیشه که اینها طلاق خودر بگیرن.
تشکر زهرا جان. شنوندگان گرامی، تلفن از شنونده های رادیو آزادی بود از پروان، زهرا جان پروانی. من سوالشان میگم برای خانم نادیه سادات که اونا هم خودشان فعال حقوق هستن. شما خانم سادات سوال زهرا جان و توضیحات شنیدین، چیزی اضافه کردنی هستین سر صحبت هایشان؟
اول بیایم به موضوع مهمان دیگه تان بپردازیم. ما اثر اشاره به خانمایی کردیم که سطح زندگی اقتصادیشان خوبتر است، به کسایی که در اطراف زندگی میکنن زندگی پایین تر دارن اثر استفاده نکنن. ما در هر خانوادی که بریم یک بوتل شامپو یک دانه سطل با او داریم، این امکانات در همه جا هست. میتونه زمانی که مو ایوانات خود سعی کرد، دیگ خود کرد، کاشی خود کرد، میتونه یک سطلکه و بگیره، یک کم شامپو را بگیره، یک لباس تازه با پوش پیش شوار خود بره. من چگاهی را با چشمم دیدم، من بعضن تعجب میکنم، من تا کسایی که امدگی خودم میشناختن بعد اگر روشی بینشان اختلاف آمده، خب یک نفر باید تمام فکر خود بکنه که من با می آدم شاخته میتونم نمیتونم. و بیشتر گدایی هایی که افتاده، خیانت هایی که شده، ما بنابر چشم دیده که میگم طرف همه امکانات داره ولی به شوهرش توجه نمیکنه، تجربه خوب نمیکنه. زمانی که شوهر داخل خانه میای که غر میزنه، خواهر تیتو کرد، مادر تیتو کرد، اصلا برای خود نمیرسد. طبعا مرد دل سرد میشه، یک جای فرار میپاله که جای آرامتر باشه. و رابطه به سوال خواهر بپردازیم، بله در افغانستان چنین است که زمانی که کسی طلاق میگیره به بسیار مشکل طلاق میگیره و فعلا هیچ ارگانی هم وجود نداره، که ارگان وجود داره ولی خانما نمیتونن که مستقیم خودشان برن در اونجا به همو اتگاه خود تایی مراحل کنن، مراجعه بکنن، میرن اول با خانواده خود در جریان میمانن. زمانی که خانواده اگه اختلاف نشان نداد، همو وکیل گجر و مثلا قریداری که هست در اطراف با همونا در جریان میگذاره، اونا بعدا تمام چگاه همو اسنادای که هست اینا رو جمع میکنن، میبرن در یک مرجعی که وجود داره، در اونجا پیشنهاد میکنن که بنابر اینی دلایل اینی خانم یا اینی شوهر میخوای از خانم خود یا شوهر خود جدا شوه. ولی به نظر ما تا که میتونن دو طرف با همدیگه خود بسازن،
خب یک
نیازی به طلاق نباشید.
در یک موضوع دیگه هم که برای بعضی شنونده ها برای ما هم سوال هستیست که در صورتی که طلاق صورت گرفته باشه و زوجین با هم طلاق گرفته باشن، اما بعدن اگر بخواین که پس دوباره با هم یک جا شوند، که زیاد وقت واقع شده در بعض مناطق افغانستان و در بعض مناطق دنیا هم واقع شده، برای از چه شرایطی وجود داره که پس یک خانم و شوهری که از هم جدا شدن دوباره باز پس بیان، چه شرایطی وجود داره که اینا با هم وصل شدن پس دوباره؟
خب ما روابط بین الملل می خواندم، تقریبا دانشگاه ها 3.5 سال شد که بسته هست، بدبختانه من در افغانستان به سر می برم. تا جایی که ما خوانده بودم قبلا، زمانی که یک کس از یک کس طلاق میگیره دو طرف جدا میشه، طرف مثلا خانم باید با یک کس دیگه عروسی کنه، یک مدت زمان داشت که تا چند ماه و چون چند روز با او باشه، بعد از اون طلاق بگیره با شوهر قبلی خود میتونه که عروسی بکنه.
وای ای بود. درست است. خانم مسعوده کروخی، شما چی توضیح دارین درباره این سوال زهرا جان پروانی که شنونده های رادیو آزادی بود و تلفن کرد و مشکلات را به ما شما یادآوری کرد؟ شما چی نظر دارین که این مشکل چه قسم، آیا واقعا ازدواج هایی که جبری صورت گرفته تاثیر عمده بر طلاق در آینده داره یا نه؟
داشتن و کداره دیگه. من فکر میکنم یک کسی که جبران در این افغانستان در این کشوری که فعلا نه قانون حاکمه و نه هم مقررات، او باید داده تا به آخر جبری زندگی کنه. او دیگه اینقدر حق و حقوق و خیلی کم اتفاق افتاده. متاسفانه بیشترین طلاقایی که صورت میگیره با موافقه و توافق خود دختر و پسر بیشتر نمیفهمن که چی دلیل است. در همین جامعه فعلی ما بیشتر و پسران و دخترانی که حتی پسر و دختر بوده که فامیلی روزی نبوده، موافق نبودن و مو ازدواج، این پسر و دختر به میل و خواهش طرفین رفتن با هم ازدواج کردم. ای با مرور زمان نمیفهم که چرا اختلافات بین از اینا پیدا شده و بیشتر همون زندگی ها بیشتر منجر به طلاق میشه. او ازدواج های اجباری هم بله میتونه مسبب جدایی بشه، جبر هستم.
خب موضوع مهم سر موضوع اطفال مهم در امت حالات، وقتی که یک مادر و پدر از هم جدا میشن، در اینجا قربانی مهمترینش طفلشان است، چی دختر باشه چی پسر، که پیشتر هم به او اشاره کردیم و خانم سادات در او توضیحات دادن که مکلفیت های یک پدر در مقابل اولاد چیست، مکلفیت های یک مادر در او چیست. در اینجا میمانم موضوع نفقه، در صورتی که طلاق صورت میگیره هر دو طرف با هم موافق هستند و کدام مشکل در طلاق و جدایی به وجود نمیه، دیگه پس سرنوشت اطفال چی میشه؟ نفقش به کی میرسه؟ کی باید نفقش تامین کنه؟ مسائل آینده از او، تامین زمینه درس برای از او، اینا ای در یک جامعه مثل افغانستان را تا چی حد امکان پذیر است؟
اصلا آینده چنین اطفال بسیار تاریک و سیاه هسته، چون در اینجا ما حمایت قانونی نداریم. مثلا ما در همون زمانی که ما نماینده بودیم سر قانون حمایت از اطفال، ما خیلی کار کردیم. متاسفانه در زمان جمهوریت و زیر سایه دموکراسی و تفکیک قوا و دولت که بود، ما نتونستیم یک قانون حمایت از اطفال ما تصویب کنیم. برای از یکی یک عده مردا مخالف بودم، حتی با تعریف طفل مخالفت کردم. مدت تونست پاس بشه تصویب شه نیم قانون حمایت از ما بس هم میدیم. اطفال در این کشور حمایت قانونی نداره. نفقه مثلا مادری که جدا میشه تا لحظه که او شوهر نکنه، امی پدر مکلف است که نفقه از او بپردازه. بعد از این که 7 سال میشه، اگر زن رفت بلافاصله بعد از امو عده که او رفت ازدواج کرد با مرد دیگی، او عده دیگه پس به فامیل پدر بازگشتانده بشه. سرنوشت از اینا بسیار بسیار تاریکه، اصلا حمایتی نداره. حالا من پیشتر هم گفتم
خواسته طفل اگر چی دختر باشه پسر، در مسئله گرفتن نفقه از والدین و یا بودن با یک طرف از والدین تا چی حد مطرح میشه و تا چی حد احترام گذاشته میشه که خود امو طفل چی میخواه؟
در همین جامعه ما امروز زن به هر حالت زن قربانی میده. باور کنین که مردای هستم، گرچه امو امیرالمومنین امی طالبا که هست، او حکم صادر کرد و گفت مرد که باید نفقه زن و بچه خور بده، باور کنین امی زن میکنم، امو زن و بچه خور به حال رها میکنم. باور کنین نه پرستاری میکنم نه نفقه ما خیلی خیلی مردای دیدیم که به ماسک زن کردن روی خور از زن و اطفال دیگه که گذشته بوده از اینا بگشتوندم و هر طرفی هم برم در اینجا حمایت در یک جامعه انسانی که در اینجا حمایت قانونی کسی نداشت باشیم که وضعیت بسیار نامناسب و نگران کنیم.
در سالهای اخیر که شما هستید خانم کروخی، در سالهای اخیر که بعد از سقوط نظام جمهوری صحبت میکنیم، اتو کدام واقع شده که کسی به محکمه رجوع کرده باشه، مخصوصا از خانم ها، و یک یا برخورد مناسب یا غیر مناسب با او صورت گرفته باشه؟ باعث یک تجربه شما دیدین چی داره؟
خیلی کم دیدم، خیلی کم دیدم. من چند موردی در رابطه همین زنایی که مردای اینا معتاد بوده، او هم معتادی بوده که اصلا دیگه رفته فراری شده، در غیر از اون بسیار کم دیدم که مرد و زن اختلاف پیدا شده باشه که با ما که مراجعه کرده باشم. اینجا بسیار مشکله بابا، خصوص باز به این دوره به این جنوان زن حق نداره که طلاق خور بگیری، این مرده که باید طلاق بده، نه زن که باید با هر ظلم و ستم و جور و جفایی که مواجهه این حق و حقوق نداره که بره به محکمه و طلاق خور بگیره. زنی که به
باز به اون مرحله میرسیم خانم کروخی که بله گفتم باز هم به اون مرحله میرسیم که در حالی که از نگاه شریعت و از نگاه قوانین در افغانستان در این رابطه و قدر مشکلی وجود نداره، یک زن میتونه که طلاق خود بگیره، البته تحت شرایط خاصه که نباید با او خشونت صورت بگیره، نباید با او زحمت داده شوه. اما جامعه افغانستان گفتیم که یک جامعه سنتی است و بعضی کارهایشان ماورای قوانین شرعی و ماورای قوانین مدنی هست، دیگه این کارها صورت میگیره. و میخواستم همین سوالی که به شما کرده بودم به خانم نادیه جان سادات هم رجوع کنم که اونا هم در این رشته یک اندازه میتونه روشنی پرتن که در جامعه افغانستان شما شاهد کدام شرایطی بودین که خانم و شوهر خواسته باشن طلاق بگیرن و به یک مرجع رجوع کرده باشن و در اون مرجع چی خوب چی بد با اون رفتار شده باشه؟ شما شاهد کدام از این حالات بودین، مخصوصا در حالات فعلی افغانستان؟
بفرمایید. بله، من تقریبا دو ماه پیش با یک شنه برخوردم که یک جمشور بودن که بینشان اختلاف داشتن، یک تقریبا از 6 سال به این طرف بینشان اختلاف وجود داشته که بالاخره منجر به این شدن که باید اینا تصمیم گرفتن که طلاق بگیرن، چون نمیتونن با هم دیگه سازگاری که بین یک جمع شوهر است تمورا داشته باشن. من اینجا کاروبار میکنم، در محاکمه مراجعه کرده بودم به خاطر یک قرارداد، اونجا بود که درباره یعنی عرض میگدن، من اونجا نشسته بودم و گوش میکردم که وکیل خانم آمده بود که میگفت شوهر طلاق نمیده و طالبا هم با این رجایت نشان نمیده، خیلی مشکل است، باید اینقدر وقت صبر کنی. همچون یک سنه ایره من برای یک 20 دقیقه در دقیقه سر خوردم، بغیر رو دقیقه سر نخوردم.
بسیار زیاد تشکر خانم سادات. بعد از یک وقفه دوباره برمیگردیم به برنامه و با سوال ها که برنامه هم داره به نزدیکی پایین میرسه که باز با شما و خانم کروخی هم سوال های دیگه را مطرح کنیم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
خب خانم کروخی، به شما میایم. در یک جامعه مثل افغانستان واره چی اقدامات را شما میخواین در جامعه حکم فرما شوند که از این شرایطی که به گفته شما زنا هیچ حق ندارن، زنا حقوقشان تلف شده و زنا حامی ندارن، از این حالت ما براییم بیرون؟
فرصت ها در دسترس ما بود، امکانات بود، شرایط خوبی بود، بازم ما نتونستیم دوسه قانونی که در ارتباط به زنان و اطفال بود ما پاس کنیم. از دست همون یکی در مردا در شرایط فعلی فکر نکنم که ما رای حل داشته باشیم. ما همون 5 حکمی که همون 5 حکم اونا دیگه همون 5 حکم خط و حقوق زنای همون هم اونا گرچه استر داره تدلیه و اطلاعات و فرهنگ و عجاقه و ملزم ساختن که یعنی ازدواج جبهی صورت نگیره، مهری زن به خودی داده شد و نمی فهمم زن به بعد دادن و نفقی مردی که چند تن میکنه نفقی یعنی میگه یک چهار پنج موجود بود تا به حال همونا اجرا نشده، چون وضعیت جو حاکم است که زنا اینقدر سرکوب شدن، اینقدر زن از صحنه رانده شده که همی جرأت نداره که زن چنین و حال یعنی مثلا یک عده زنایی بودم در هر بخش فعالیت میکردم، در بخش حقوق زنان، حقوق بشر نماینده داشتم، کار میکردم، تمام اون فعالیت ها حال ملقا هستن. مثل سال من یک وقت معلم بودم، فعال بودم، فعال اجتماعی، فعال حقوق بشر، زن، وکیل بودم. وانی سه ساله که من به درون خانه نشسته هستم، مثل زنهای دیگه همی امورات خانه و خانه دیگه پیش میبرم. دیگه شرایط نیست که من بتونم به اقل دست باز داشته باشم که برم به پای صحبت های چنین زنایی بشینم یا دادخواهی کنم یا پیام اینا رو به جایی برسانم یا از حق و حقوق اینا دفاع کنم. امروز دیگه شرایط در افغانستان به ضرب بسیار بسیار سخته. وقتی که زن اجازه نداشته باشه که بره قند خون داشته باشه یک پا که قدم بزن، زن اجازه نداشته باشه به می سرمال تعداد بیشتر کنین که به می زمستان امسال اکثر فامیلا به یک ماه یکونی ما تفلا خوش هستم، چون هم ممار بسته کردن بر روی زن ها. خیلی خیلی محدودیت ها به سر رای نوازه شده. برای شرایط فعلی که طالبان حاکم هستم هیچ رای حل برای بیرون شدن زن از این بدبختی ها و مصیبت هایی که دامنگیری هست متاسفانه وجود نداره دیگه. آینده را ما نمیفهمیم که با کدوم سمت سو میره دیگه. اگر کمک انعطاف پذیری در این حکومت فعلی به وجود بیایه، اگر اینا یک نگاه انسانانه به زن داشته باشم، زن به عنوان یک انسان، یک آدم به جامعه بپذیرم، لااقل همون حق و حقوقی که به اجتماع برای یک موجود زنده نیاز است برای از اونا بدم، خوب تا خوب. اگر اینوال پیش بره باور کنیم روز به روز زنها وضعیت اینا خرابتر میشه، ما به یک اختناق و به یک خفقان میریم که دیگه من فکر کنم 3-4-5 سال پس سر زنهای چند ساله که دروازه های مکاتب علم، معرف، دانش، همه چیز معرفت بسته شده دیگه، زن از کجا خود پیدا کنه؟
خانم کروخی باز برای بر شما میم پیش شما به خاطر آخری پیشنهادتان برای یک دقیقه عالم یک دفعه پیش خانم سادات میرم، امی سوال برای خانم سادات مطرح میکنم و خانم سادات هم صحبتهای شما را کاملا شنیدن. تا چی اندازه خانم سادات شما موافق هستین با صحبتهای خانم کروخی؟ آیا هیچ زمینه دیگه بر زندگی زنها در افغانستان وجود نداره؟
نه خیر، چونی نام نیستم، در افغانستان زندگی میکنم، تجارت میکنم. بعضا ما مردم افغانستان یک عادت داریم، همیشه در شکایت هستیم. اگر زندگی ما فوق العاده خوبم باشه در شکایت هستیم، فوق العاده بدم باشه، آدم بعضی اوقات حقیقت ها را بگویه، حقیقت ها را بیان کنه. و خانم میمان دیگه تا هم گفتن که زمانی که مثلا بعضی چیگاه در خانما فراهم شوه، خانما را به دید یک چیز ببینن، این جمان میتونه شوه که سطح آگاهی مردم دالا بره. جمان جمهوریت امارات به نظر ما فرق نمی کند. تا جمانی که تک تک یک مردای ما سطح آگاهیشان بالا نره، زن به عنوان یک برده میبینن، یک کسی که طفل بیار در خانه باد. ولی شرایط در افغانستان آنچنانی که بد تشبیه میکنن نیستم. افغانستان زندگی میکنم، از زمانی که طالبا آمدم افغانستان هستم، تجارت میکنم، دفتر دارم، کارگران طبقه مردا هستن، فروشنده طبقه مردا هستن، من میتونم برم پاک باز هستم، میتونم شب رستوران برم رستوران نان خورده میتونم. من هیچ کس طرفداری نمیکنم، ولی میخوام حقیقتا را بیان کنم. دخترها اجاب دارن، بعضن ماسک دارن، بعضن ندارن، بعضن امر بالمعروف میگردن، جدی میگیرن. شما دمی کابل برین، دمی کارته چار، دمی پارکمال برین، دخترها را به سویه جمهوریت میبینین که میگردن.
خب خانم سادات
اشتباهی است، من حقیقتا را بیان میکنم.
خانم سادات
من دفتر دارم، کارگرای مرد هستن.
بله، فقط من اکسمی خواستم شما در بخش آخر برنامه فقط پیشنهاداتان رو بگوین که برای بهبود از این حالت چی است. باز همین پیشنهادات ما از خانم کروخی هم بشنویم که چی چیزایی باید شود در جامعه افغانستان که بتش که ما بتانیم یک راهنمایی کنین برای کسانی که در نظام هستن یا کسانی که مسئول هستن که این زمینه باز هم فراختر و خوبتر شود برای زنها و یک زنی که در یک مشکل روبروست بتانه آزادانه به یک دفتر مراجعه کنه، مخصوصا در رابطه با طلاق، اگر خواسته باشه که از یک شوهری که از اون ناراض است جدا شوه، برای او چی نوی زمینه ها را فراهم کنن که او بتانه هم زندگی بعدی خود یک ذره خوبتر و بهتر بسازه.
اولا خو مرجع هایی که بند است که در اونجا خانم ها به خاطر طلاق مراجعه میکنن باید اونا باشه، و دومین چیزی که ما پیشتر هم اشاره کردم شرط آگاهی است. تا زمانی که شرط آگاهی تک تک از مردم ما درست نباشه، بلند نباشه، به مو شرط آگاهی نرسیده باشن، هیچ وقت خانم به دید یک انسان نمیبینن، زن به دید از انسان نمیبینن، به دید یک برده میبینن، یک کسی که طفل بیار در خانه باش برای گوام و احترام قائل نمیشن. حتی کسایی که تحصیل کردن و به از شما نباشه، حتی تا دوری که در یک دفاتر کار میکنه، دوری ماشتری خدا گجستانده، ولی سطح آگاهی از او پایینش، اونمو خانم به دید یک برده میبینه. تا زمانی که سطح آگاهی مردم بلند نره، به مردم اطلاع داده نشه، به مردم آموختانده نشه، هیچ وقت به نظر من از این چالش خلاص نمیشیم. جلانه که در به دانشگاه به روی ما بسته شد، ما صبح که وارد دانشگاه شدیم، مردای افغانی ما، بچه های افغانی ما میگفت خوب شد که بسته شد. پس از این مردم کی توقع میتونیم داشته باشیم؟ دور از امارات، دور از جمهوریت.
بسیار تشکر خانم سادات. شما همی سوال پیش خانم کروخی هم میریم که پیشنهادات خود بگویه که چی اقدامات باید شوه و نظام و یا هر حکومت و یا مسئولین چی گام های را وردارن که راه برای یک انداز سهولت برای خانم های افغان که یکی از مشکلاتشان گرفتن طلاق است و میخواین فرزند از کسی که ناراض هستن دوری کنن، راه باشه و که بتانن به یک مرجع برن رجوع کنن و همی مشکل خود با اونا در میان بگذارن.
امروز امی دروازه تعلیم و تربیه که برای یک زن بسته باشه و از کجا برسه به خودگایی، به خودکفایی برسه؟ کو ثواب یک زن که برای تجارت پیشه بشه؟ سعی کنه من به حکومت فعلی طالبان هیچ گونه پیشنهادی ندارم. تا جایی که من خودی از اینا زندگی میکنم، زد تا چند تا زن زیرتونه به زیرتونه به خارجی ها نشون میدم، تمام زنار خفه کردم. طالبا تغییر سیاست بدم، انعطاف پذیری نشوندن و زنان به رسمیت بشناسن، این یک راه حله.
بسیار زیاد تشکر. برنامه ما در امیجا به پایان میرسه. شنوندگان گرامی، شما برنامه شکست سکوت را میشنیدید که در اون موضوع طلاق مطرح بود و مهمانان ما بودن خانم نادیه سادات، فعال حقوق زن و خانمی که تجارت پیشه هستن، و همچنان خانم مسعوده کروخی، نماینده مردم در پارلمان دور جمهوری در افغانستان، و از شنونده رادیو آزادی که به ما تلفن کردن خانم زهرا پروانی و نظریات و پیشنهادات خود را گفتن، از همه تشکر میکنیم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
از من مکو تغافل.